اختیار شماست تا در خصوص برنامه‌های رادیو گفتگو نقطه نظرات، پیشنهادات یا انتقادات خودتون رو مطرح بفرمایید.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
خب در این بخش گفتگوی میپردازیم به اظهارات جناب عسکرولادی، عضو محترم اتاق بازرگانی و رئیس اتاق مشترک ایران و چین، که در نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران گفتن که صادرکنندگان مشکلات زیادی برای صادرات و بازگشت ارز حاصل از صادرات دارن و پیش بینی ایشون این هستش که بهار 98 فصل سختی برای اقتصاد کشور. ارتباط ما برقرار هست با جناب اسدالله عسکرولادی. خدمت ایشون سلام و شب بخیر میگم.
من هم از سلام دارم حضور شما و همه شنوندگان ارجمندتون و انشالله شب خوبی رو، روز خوبی رو گذرانیم. شب خوبی رو هم داریم آغاز میکنیم
انشالله.
خداوند کمکمون کنه که از بحران های موجود بتونیم با روش صحیحی تحریم ها رو دور بزنیم و عبور کنیم
انشالله. آقای عسکرولادی، بنا به چه ملاحظاتی از سالی فرمودید که بهار 98 میتونه فصل سختی برای اقتصاد ملی باشه؟
نگاه میکنیم میبینیم که کشورمون نیاز به صادرات داره. مقام معظم رهبری هم که تاکید محکمی داشتن بر این که بتونیم تولید داخلیمون رو رونق بدیم. تا در تولید داخلی گرفتاری داریم که عرض حاصل از صادراتمون رو که بایستیم، خودم معتقدم باید به چارچوب اقتصاد کشور برگردونیم، در راه برگردوندن این مشکلاتی هست. و همچنین ما معتقدیم که بهترین راه اینه که عرض حاصل از صادرات رو برای واردات کالاهای تولیدیمون چرخ کارخانجاتون به کار بریم، بهتر از این هسته که بیاریم به نیما و در نیما که الان نیما رو خارجی ها نمیشناسن، چون ما وقتی میخوایم کالا صادر کنیم باید بالاخره به کسانی صادر کنیم که پولش رو واسه ما بدن. وقتی میگیم پول رو بدین، میگن یه بانکی معرفی کن ما پول رو بدیم. بانکی رو که ما معرفی میکنیم اسمش نیماست که بانک مرکزی گفته. نیما رو خارجی ها نمیشناسن و ما در آوردن پول به نیما توفیق نداریم. در نتیجه وقتی توفیق نداریم نمیتونیم صادر کنیم. وقتی نتونیم صادر کنیم، خب صادرات اومده پایین دیگه. شما نگاه کنید ماه آذر صادرات ما بیش از 40% تنزل کرده. چیه علتش؟ همین مشورت نمی کنیم با هم دیگه. اگه مشورت بکنیم راههای خوبی رو داریم. ما دولت
شما راهکار ندید آقای عسکرولادی به بانک مرکزی؟
بانک مرکزی باهاش صحبت کردیم. بانک مرکزی خب تابع یک کمیسیون است که کمیسیون ویژه است که اونجا هست. میگه تابع اونا هستم، هرچی بگن من همون میگم. همین که من میگم درسته، در صورتی که ما معتقدیم اون که اومیگه درست نیست، اون که صادرکننده ها میگن درسته. صادرکننده ها برای که من خودم 64 سال صادرکننده ام، تعداد در هرگز پولم یک قرونش خارج نگه نداشتم، آوردم. حالا این که میگن بیاریم به نیما و نیما رو ما نمیتونیم، خارجی ها نمیشناسن نیما رو. هرچی بهشون میگیم به بانک مرکزی آقا این نیمایی که تو معرفی میکنید خریداران کالاهای صادراتی ما این نیما رو نمیشناسن و نمیتونن به نیما بیارن، اجازه بدین ما کالاهای صادراتیمون رو صادر کنیم در مقابل کالا وارد کنیم برای نیاز کارخونه هامون. ما حرف دیگه ای نمیزنیم و حرفمون همین دست کلمه است و بانک مرکزی حرفمون رو گوش نمیکنه. چیکار کنم؟ منم وقتی حرفمون گوش نمیکنه آینده رو خیلی خوب نمیبینم. من زمستون سختی رو برای صادرکننده ها میبینم.
آقای عسکرولادی اصخایم کنم کلامتون رو قطع میکنم، جسارت هم نشه البته. یه مدار بانک مرکزی هم گلمنده که صادرکننده ها ارز حاصل از صادرات رو نمیارن و
چجوری بیاریم؟ ببین بس همینه، ما نمیتوانیم به روشی که بانک مرکزی میگه بیاریم. تنش نمیتونیم بیاریم.
پس نمیخواید اگه این روش که من میگم نیارید، حتما ممکن هست، حتما که نه، ولی ممکن است به حال یه تخلفی توش بشه و صادرکننده ها نیارن.
به همین دلیل ما صادرات من خودم صادرات رو ترک میکنم. بیکار نشستن خیلی بهتر از این حرفایی است که بانک مرکزی میزنه. ما بیکار میشیم نمیکنیم، صبر میکنیم تا بانک مرکزی سر عقل بیاد و بدون با صادرکننده ها چجوری باید رفتار کنیم. نه سر عقل ما نمیکنیم. من که چیزی نگم، من تو اتاق تهران همین رو گفتم، گفتم بعد از 4 سال من 2 ماه بیکارم، 2 سال دیگه هم بیکار میشینم، نمیتونم با این روش صادر کنم، من صادرات نمیکنم. بهشون اینو گفتم. من چیزی
الان که گفتید ما کمک کنیم که از این شرایط
بله،
تحریم عبور کنیم.
بله من خودم معتقدم باید کمک کنیم، ولی کمک ما رو بخوان، با ما مشورت کنن، جلساتی ما داشته باش، اصلا خودشو تصمیم میگیرن. هیچ جلسه ای با صادرکنندگان ننشستن بگن آقا درد شما چیه، میگن همین که ما میگیم شما بکنید. چش
و اگه نتونستیم
بخویم چیکار کنیم؟
بیکار میشیم
دیگه.
بله، من با هم
دولت دوست دارم، دولت اعتماد کردم، اعتماد میکنم این دولت باید بالاخره این دوله هم باز ما رو بازی بگیره، مشورت کنه با همون، بگه خب چتونه، کی اومد سراغ ما بگه چتونه، من براتون توضیح بدم که چمونه.
بله
حال... من اینو توقع دارم.
به هر حال دولت باید به مباشران خودش در حوزه صادرات حتما توجه بکنه.
همینه من عرضم همینه. عرض دیگه تو اتاق تهران هم نکردم، گفتم این دولت که دولت خوبی هم هست، منم بهش اعتقاد دارم، این دولت داره ما رو عبور میده از مرز تحریم ها، خیلی هم ممنونش هستیم، ولی درباره صادرات داره اشتباه میکنه.
حالا انشالله که فرمایشات شما یه تلنگری بشه به دولت و بانک مرکزی که این رویه رو تغییر بده.
من امروز هم توی اتاق ایران با جلسه بود، امروز هم بطرح کردم که آقا ما حرف نداریم، ما میگیم از معتقدیم ارز حاصل از صادرات باید به چرخ اقتصاد برگرده، اینو اعتقاد داریم، چگونه که شما بحث داریم، ولی در اصل که اختلافی با هم نداریم که.
درود بر شما، شبتون بخیر باشه آقای عسکرآبادی.
ممنون و متشکرم، همه
خداحافظتون.
البته صادرات رو باز بهش بیشتر بیاندیشیم، من همه صادرکنندگانم عذرخواهم که نتونستم براشون خدمتی انجام بدم، ولی سعی میکنم که در این 3-4 ماه باقی مونده زمستون سعی خودم بکنم که صادرات حالت رکود در بیاد.
انشالله که این اتفاق ارزشمند بیفته. ممنونم از شما، شبتون بخیر.
خداحافظتون.
خوبان شنونده در خصوص انتقادها به شرایط سخت صادرات و بازگشت ارز حاصل از اون، گفتگوی من رو شنیدید با آقای اسدالله عسکرآبادی، عضو اتاق بازرگانی ایران. اینجا تهران جام جم، استودیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی.
ایران بدون خط خوردگی.
عزیزان شنونده، اگر پیگیر برنامه‌های بدون خط خوردگی در شب‌های گذشته بوده باشید، ما موضوع عدم اقبال دولت به حذف حتی یک دهک اول به نفع دهک‌های ضعیف رو به صورت ویژه تقریبا هر شب بهش پرداختیم. امشب هم در پایان هفته و در آخرین برنامه بدون خط خوردگی این هفته میپردازیم به این موضوع. جناب دکتر عزیزی عضو محترم کمیسیون اجتماعی مجلس با ما همراه هستن در این بخش گفتگویی. آقای دکتر عزیزی سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز در سرتاسر میهن اسلامی، خصوصا حوزه انتخابی هم خراسان شمالی شیروان، سلام و شب بخیر میگم در خدمت شما.
متشکرم. آقای دکتر عزیزی، ما تقریبا تو این دو سه سال اخیر کارشناسان، نمایندگان محترم مجلس خیلی هشدار دادن در خصوص این که ما باید به حال بریم به سمت هدفمند شدن واقعی یارانه ها و حتما اون درک های پردرآمد از دریافت یارانه نقدی حذف بشن، چون این عدد 45500 تومان اصلا پردرآمدان متوجه نمیشن که کی به حسابشون میاد و چجوری هم خارج میشه و حتما ما باید اینها رو هدفمند بکنیم. الان به نظر جناب عالی بنا به چه ملاحظاتی دولت در سالهای اخیر نرفته به این سمت که واقعا ما هدف به صورت هدفمند یارانه ها رو در کشور توزیع بکنیم؟
این یکی از مشکلاتی که جامعه ما هستش، همه کارها به خاطر خدا نیست. من بله. یاد این سخن معروف حضرت امام میفتم، کلیپش هم الان تو فضای مجازی هست، میگه دعواهای ما هیچ کدومش برای خدا نیست، همش برای قدرت. و به همین خاطر متاسفانه ممکنه مجلسی ها در آستانه انتخابات مجلس با ملاحظه تصمیم میگیرن، ریاست جمهوری هم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری با ملاحظه تصمیم میگیرن و این به ضرر مردم هستش، خصوصا درک های پایین. به همین خاطر من همیشه تو ذهنم هست اگه ایت کاش مثلا ما ریاست جمهوری رو به جای دو دور یک دورش بکنیم بشه 5 سال یا 6 سال، کسی که رئیس جمهور میشه بدونه که دیگه رئیس جمهور نمیشه، نخواهد شد، تو این 5-6 سال تصمیمات احساساتی نگیرن، اون چیزی که منافع ملی ما ایجاب میکنه بر اساس منافع ملی ما و بر اساس منافع مردم تصمیم، نه برای رأی تصمیم بگیرن.
بله.
اینه که اگر شما دقت کرده باشید، مثلا در مجلس ما مصوبه کردیم که اونایی که دهک بالا هستن، کسی که در سال مثلا چند میلیارد تومان درآمد داره، دیگه اون بالا شما این 45 درصد دیگه کجاشو میخواد بگیره؟ حالا بعضیا میگفتن این پول امام زمان هستش، پول امام زمان بیشتر به درد مستضعفا میخوره، دهکای پایین میخوره تا دهکای بالا.
بله.
اینی که هدفمند یارانم، یعنی ما دهکای پایین رو باید بکشیم بالا، قوی ترشون کنیم، نه اینکه رفتار ما طوری باشه که دهکای بالا، یعنی دهکای بالا وضعشون بهتر بشه پایینم بدتر بشه. مثال میزنم، مثلا ما 24 میلیون خانوار در ایران زندگی میکنیم، 10 میلیون و 500 هزار خانوار اتومبیل دارن، 13 میلیون و 500 هزار خانوار اتومبیل ندارن. خب ما بنزین رو سوبسید میدیم، به این دهکای بالا داریم میدیم، یعنی به اون کسی که اتومبیل داره، به نظر اون نیازمند میگیریم، به این در واقع کسی برخوردار هست، حداقل نسبت به اون نیازمند برخوردار داریم. خب غلطی دیگه، هدفمند نیستش که. و اینی که به قول من باید شجاعت به خرج بدیم، بیایم. خب وقتی قانون هست، شما نگاه کنید در آستانه انتخابات بزرگواران گفتن که خب قانون هست، چرا دهکای بالا رو قطع نمی‌کنه، به دهکای پایین بیشتر توجه کنه که نابود نشن. واقعا مردم الان در معیشتشون مشکل دارن، خصوصا دهکای پایین. ما خجالت می‌کشیم، طرف میاد میگه آقا من نه حقوق بر هستم، نه بازنشسته هستم، نه کارمند هستم، هیچ چیزی نیستم، تحت پوشی کمیسیون داده بیسیم مثلا از اونها بدترم. مثلا خانم مثلا شوهرش به علت احتیاط زده بیرون رفته خونه، نمی‌خونم نمیاد، دو تا هم بچه داره، شامل هیچ کدومش نمیشه. خب باید بینا کمک میشه، خب بینا کمک نمیشه، میگه شرط هیچ کدومشو ندارید شما. حتی به وزیر تامکاره هایشون گفتم، گفت شما درست میگید ولی متاسفانه این تعریف نشه. خب غلطه دیگه، ما باید تصمیمات درست و بجا بگیریم. ما خب بله. نابود میشن چه خانواده‌ای. خب در آستانه انتخابات بود، خب ما قانون نداشتیم، ما دهکای بالا رو قطع کنید، اونا که وضع مالشون خوبه بدید به دهکای پایین‌ها، اینا آسیب بیشتر آسیب نبینن. خب گفتن مگه ما میتونم چی کار کنم؟ در اصل انتخابات بود. خب بعدش بعد برام میگه آقا، میگن که ما در موقع شبی که میخوایم چیز واریز کنیم، یاران واسون ماتم میگیریم. آخه این دوتا با هم نمیخونه.
بله.
اینه که ما یه مقدار باید شجاعت به خرج بدیم، چه مقدار باید. بالاخره من خودم از دولت حمایت کردم، بالاخره آدم با شجاعت باشه، اول حمایت کردم، ولی خب اشتباه کرد، دلیل بر این نمیشه که مثلا بگیم دولت اشتباه نکرده. که
درود بر شما.
کورکورانه به قول معروف بگیم که حتما حمایت کنن، چون که اشتباه کرده باید بگیم اشتباه کرده. الان باید شجاعت به خرج بدن، به قول شما حداقل یک دهک، اونا که میلیاردی حقوق دارن که هیچ نیازی هم بگیدن، حداقل من اون رو قطع کنن بعد رضای خدا. اونا که پولشون از پارو میره بالا که هیچ نیازی هم به 45 هزار تومان، حداقل من اون رو قطع کنن، بیان به دهکای پایین بیچارهایی که به نون شبشون معطل هستن به اونا کمک بکنن. بابا هم همه خوشحال میشن، هم کسی هم که مال اون رو یارانش قدم رو باز مالش کنه، اونم تشکر میکنه از شما، نه ایش به شما اعتراض میکنه. این با مطور کسی نیست که اینه اجرا بکنه.
خب ما همتون.
80 میلیون نیازمند که توی مملکت نداریم که.
بله، متشکرم جناب دکتر عزیزی بزرگوار که به ما لطف داشتید و در این گفتگوی تلفنی با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، شب شما
شبتون بخیر باشه. خوبان شنونده، در خصوص اعلان عدم اقبال دولت به حذف تا یک دهک اول به نفع دهک‌های ضعیف گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر عزیزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس. خب عزیزان شنونده، ممنونیم از همراهیتون، دعوت میکنم که یک خبر رو بشنوید. رئیس جمهور روسیه در گفتگو با رسانه‌های صربستان گفت مسیر سیاسی که امریکا و برخی کشورهای غربی برای تقویت سلطه خود در حوزه بالکان برگزیدند، عامل بی‌ثباتی برای منطقه است. پوتین گفت زمانی که از اوضاع در منطقه بالکان سخن میگوییم، عامل بی‌ثباتی جدی خط مشی امریکا و برخی کشورهای غربی است که به دنبال تحکیم سلطه خود در این منطقه هستند. سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان با رئیس جمهور جمهوری آذربایجان در باکو دیدار و گفتگو کرد. سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری به دعوت رسمی زاکر حسنوف وزیر دفاع آذربایجان به این کشور سفر کرده و در مدت 2 روز اقامت خود در باکو با الهام علیف رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیر دفاع، رئیس مجلس ملی و دیگر مقامات جمهوری آذربایجان دیدار و گفتگو خواهد کرد. ممنونیم از همراهیتون. ساعت 19:45 دقیقه است. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امشب رو بشنوید.
ایران بدون خط خوردگی.
در این بخش در مورد میزان تورم‌زایی بودجه 98 میخوایم صحبت بکنیم. جناب دکتر محمد خدابخشی عضو محترم کمیسیون برنامه بودجه مجلس در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. جناب خدابخشی سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما جناب آقای عسکری عرض سلام و ادب و احترام دارم و همینطور برای شما و همکارانتون آرزوی موفقیت دارم.
متشکرم.
کاری که به عهده دارید و عرض ارادت خدمت شرمندگان عزیز.
ممنونم جناب دکتر خدابخشی. آقای دکتر، از نگاه شما با توجه به ابعاد مختلف که لایحه بودجه سال آینده داره، ارزیابی شما از میزان تورم‌زایی این بودجه چه هست؟
من ابتدا اجازه میخوام که به اختصار اون عواملی که مؤثر بر افزایش تورم هستن یک اشاره به اونا داشته باشم.
ما 5 دقیقه تو این گفتگو فرصت داریم، خواهش میکنم زمان بندی بفرمید.
بله، خب بلاز تئوریکی افزایش تورم 2 عامل اصلی داره، یا فشار هزینه هست تحت تأثیر شوکی که به اقتصاد وارد میشه، هزینه‌های تولید بالا میره و این منجر به افزایش تورم و در نهایت رکود میشه که رکود تورمی بهش میگن، یا با فشار تقاضا در واقع این اتفاق میفته که تقاضا کننده ها یا دولت هست یا خانوارها و سرمایه‌گذارا هستند یا خارجی ها و یا به دلیل رشد نقدینگی هست، که ما ترکیبی از این در واقع عوامل رو داشتیم برای این تورمی که اتفاق افتاد، جهش‌های قیمتی که ما داشتیم. اما در خصوص بودجه 98 برای اینکه میزان تورم زاییش رو ارزیابی بکنیم، ما باید منابع و مصارف بودجه رو مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار بدیم. یکی از منابع درآمدی ما در بودجه 98 در واقع منابع حاصل از فروش نفت خام و میانات گازی هست که برآورد شده که ما 1.5 میلیون بشکه فروش نفت داشته باشیم. اگر این تحقق پیدا بکنه که نگرانی نخواهیم داشت، اما اگر که تحقق پیدا نکنه، به میزانی که تحقق پیدا نخواهد کرد، ما کسری بودجه خواهیم داشت. خب و این کسری بودجه با توجه به این که در حقیقت خود بودجه منابع مصارف که ما تراز میکنیم در حقیقت شبیه یک آلاکلنگ هست، این منابع یک طرف، مصارف یک طرف، وقتی منابع ما محقق نشود بالاجبار قیمت ارز بالا میره. خب فروشنده ارز در ایران کیا هستن؟ خود دولت هست، بانک مرکزی هست.
بله،
یعنی بالاجبار قیمت ارز بالا خواهد رفت. این قیمت ارز که بالا میره خب باعث میشه که ما جهش قیمتی داشته باشیم و در نتیجه تورم هم بالاتر میره. البته در کنار این ما اوراقی هم که در واقع قراره به فروش برسه که 44 هزار میلیارد تومان هست، یه بخشش بابت بدهی‌هایی که دولت از قبل داشته، یک بخش دیگری هم جدیداً می‌خواد بفروشه که از منابعی که ایجاد میشه استفاده بکنه، اونم در واقع 26 هزار میلیارد تومان هم هست که اینم در واقع به نوعی کسری بودجه است، ولی با فروش اون اوراق در واقع اون دولت اون منابعی که نیاز داره کسری بودجه هست می‌خواد تأمین بکنه.
تأمین کنه، بله.
خب اینا وجود داره. در واقع یک نگرانی هایی که از این که این منابع به طور کامل تحقق پیدا نکنه، مخصوصا اون منبع اول ما منابع حاصل از سوزش نفت خام و معادن گازی هست. اون منابعی که مربوط به مالیات هست نگرانی کمتر هست. خب اما اینکه مجلس چه کاری انجام بده، چه اقداماتی انجام بدهد،
ما یک دقیقه دکتر فرصت داریم.
خب مجلس ببینید برای اینکه این نگرانی رو رفع بکنه، خود مجلس و دولت برای اینکه ما کسری بودجه نداشته باشیم میتونه راهکارهای دیگری رو دنبال بکنه. مستظر هستید که ما درآمدهای مالیاتی که داریم از 100% اقتصادمون، این درآمدهای مالیاتی فقط 40% اقتصادمون داره مالیات پرداخت میکنه. ما جلوی فرار مالیاتی رو باید بگیریم. ما 40% معافیت مالیاتی هم در اقتصاد داریم که اینا ضرورت داره بازنگری بشه. اون 20% فرار مالیاتی رو هم که 8000 میلیارد تومان برآورد بشه، اون هم باید خود دولت مکانیزمی داشته باشه که این فرار مالیاتی رو هم جلوش رو بگیره.
بله
به خدمت شما که عرض شود، ما در کنار این فرار مالیاتی میتونیم در حقیقت مالیات بر آیدی سرمایه رو هم دنبال بکنیم، جلوی سفته‌بازی رو بگیریم. ما در حال حاضر بیش از 2 میلیون خونه خالی در کشور داریم که خود اینا هم اگر که در واقع یک راهکاری دنبال بشه که از اینا مالیات گرفته بشه، چون در حقیقت برای اینا گازکشی میشه، برق‌کشی میشه، نمیدونم
فاضلاب
در واقع میشه، خدمات میده، در واقع پلیس از اینا مراقبت میکنه. برای جامعه، برای کشور هزینه داره، برای مردم هزینه داره، ولی استفاده هم نمیشه. از اینا هم مالیاتی گرفته بشه
انشالله
در حقیقت اینم کمکی میکنه در اون نگرانی که وجود داره برای کسری بودجه، هم به بخشش از این طریق تامین میشه که برآورد میشه حدودا یعنی حداقل 10000 میلیارد تومان منابع میتونه از این طریق
تأمین بشه. متشکرم آقای دکتر خدابخش. من خیلی عذرخواهی میکنم، خیلی دوست دارم از صحبت‌های آلمانی جناب عالی به عنوان استاد محترم دانشگاه بهره مند بشم، بیشتر فرصت نداریم. حتما شب‌های آینده با جناب عالی بیشتر صحبت خواهیم کرد. متشکرم، شبتون بخیر باشه. خداحافظ. ارزیابی میزان تورم‌زایی بودجه 98، موضوع گفتگوی من بود با دکتر خدابخش، عضو کمیسیون برنامه مجلس. خب در آخرین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به موضوع راه اندازی مناطق آزاد و ویژه که در شب‌های گذشته بدون خط خوردگی هم پرداختیم به عنوان یک سوژه ویژه. آقای دکتر محمد رضا عبدالرحیمی، مدیر کل محترم برنامه‌ریزی بودجه و سرمایه‌گذاری شورای عالی مناطق آزاد کشور در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم، شب شما بخیر.
متشکرم. آقای دکتر ما فکر کنم 5-6 دقیقه بیشتر فرصت نداشته باشیم. از نگاه شما الان مهمترین فرصت‌ها و چالش‌هایی که مناطق آزاد و ویژه در کشور با اون مواجه هستن چیه؟
طبیعتاً مناطق آزاد فرصت‌های بسیار مغتنمی برای ارتباط اقتصاد ملی با اقتصادهای منطقه‌ای و بین‌المللی هست، همینطور دستیابی و اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که بند 11 سیاست‌های کلی مستحضرید که به توسعه حوزه عمل مناطق آزاد به منظور انتقال فناوری پیشرفته، تسهیل و گسترش تولید و صادرات و تأمین منابع ضروری کشور از خارج از کشور تصریح می‌کنه. همینطور مستحضرید که سایر بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از جمله بندهای 10 و 12ش به پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری با کشورهای منطقه به ویژه همسایگان تصریح داره، تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و تشویق سرمایه‌گذاری که اینها هم در واقع از طریق سازوکار و مکانیزم مناطق آزاد معتقد هستیم که امکان عملیاتی شدن و برنامه اقدام برای اینها تدارک دیدن طبیعتاً فراهم هست. استحضار دارید که دیوان سالاری های معمول سرزمین اصلی در مناطق آزاد وجود نداره، رها از این مقررات بخشی در واقع دست و پاگیر حاکم بر سرزمین اصلی هست، مشوق ها و مزیت های متعدد در واقع فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری در این مناطق وجود داره، از اون جمله برای همه فعالیت های اقتصادی امکان بهره مندی از 20 سال معافیت مالیاتی هم در آمدهای مستقیم و هم دارایی ها داره، امکان بهره‌گیری از مشارکت های خارجی و سرمایه گذاری های مشترک با طرف های خارجی وجود داره، همینطور مستثنا بودن از مقررات تجارت خارجی یعنی واردات و صادرات حاکم بر سرزمین اصلی در این مناطق مستثنا هست و این امکان در واقع فعالیت مناسب را در اونجاها فراهم میکنه. زیرساخت‌های مناسب هم در واقع ارتباطی و حمل و نقل و همینطور یوتیلیتی ها، آب و برق و انرژی فراهم شده در مناطق آزاد هفتگانه موجودمون در کشور و اینها بسترهای بسیار مناسبی است که بتونه به اقتصاد ملیمون انشالله کمک بیشتری بکنه و از این طریق بتونه به منابع بیشتری هم از طریق انتقالش از خارج از کشور و فرصت دادن به سرمایه گذاران داخلی در واقع به زایش ثروت ملی بیشتر کمک بکنه.
انشالله
ما فرصت هایی است که در واقع از طریق این مکانیزم و این ساز و کار در اختیار اقتصاد هست.
بله آقای دکتر، ما 2 دقیقه کمتر فرصت داریم. الان از نگاه شما مهمترین چالش که فراروی در واقع تحقق اون اهداف که اصلی فرمودید برای مناطق آزاد و ویژه چه هست؟
طبیعتاً محدودیت هایی که محیط کلان اقتصاد کشور را تحت تاثیر خودش قرار میده،
بله،
مناطق آزاد را هم متاثر میکنه و غلبه بر اون چالش ها نیازمند تسهیل از طریق تمامیت حکمرانی کشور هست و همکاری همه دستگاه ها، همه قوا هست که از این فرصت ها کشور به حد مطلوب بتونه استفاده بکنه. مدیریت یک پارچه در حاکمیتش در این مناطق یکی از ضرورت های توفیق این مناطق در تحقق اهدافشون هست که به صراحت هم قانون و قانونگذار در آخرین قانون مصوب یعنی بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه،
بله،
بر مدیریت یک پارچه در این مناطق تاکید میکنه که امیدواریم این چالشی که داریم در واقع بعضن همکاری‌های مطلوبی که باید اتفاق بیفته از ناحیه همه دستگاه‌ها یه مقدار با چالش مواجه بوده، امیدواریم این در این شرایطی هم که هست از مناطق آزاد به عنوان یک فرصت برای کشور استفاده بکنیم. امروز هم شخص آقای رئیس جمهور تو جلسه هیئت وزیران با استانداران محترم بر استفاده مؤثر از مناطق آزاد تأکید کردن، بتونه با همکاری همه دستگاه‌ها با مدیریت یک پارچه و مطلوبش به کشور در همه مقاطع به ویژه در این شرایطی که نیازمند استفاده مؤثر هستیم برای ارتباطات بین‌المللی کمک بیشتری بکنه.
انشالله. متشکرم جناب دکتر عبدالرحیمی و با جناب علی خدافظی میکنم.
خیلی ممنون.
شبتون بخیر باشه.
خدا
خوبان شنونده، در آخرین بخش گفتگوی نگاهی داشتیم به فرصت‌ها و چالش‌های مناطق آزاد و ویژه کشور. جناب دکتر عبدالرحیمی، مدیر کل بودجه و سرمایه‌گذاری مناطق آزاد، پاسخگوی پرسش‌های ما بودن. فرصت ما هم به اتمام رسید. شبتون بخیر و خداحافظ.
خب دوستان عزیز شنونده، شب شما بخیر باشه. سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه تک تک شما خوبان و تشکر ویژه از همکاران خوبم در برنامه زندگی بدون خط خوردگی که ما و شما رو با آخرین اخبار و رویدادهای مهم خبری ایران و